فصل 33، نام من کارا.
شکوره عزیزم بیوه بود، حالا یتیمم شد. یه ساعتی میشد که رفته بود، ولی هنوز بوی بادام تلخ عطرش روی تنم بود و تنین قشنگ صداش توی گوشم. باغچه خونه اون یهودی اونقدر ساکت بود که حتی صدای نفسامو میشنیدم و با اینکه حسابی قاطی کرده بودم، اما اونقدر حواسم سر جاش بود که درد شدیدی رو که از یه ساعت پیش تو سرم شروع شده بود احساس کنم. بدو بدو راه افتادم سمت خونه و تو مسیر همش فکر شوهرمه بودم و اصلا باورم نمیشد که مرده. هرچند خوب میدونستم شکوره داره بهم دروغ میگه و تو اون نقشه بزرگ و پیچیده‌اش از من فقط به عنوان یه مهره استفاده میکنه، ولی خب میگین چیکار میکردم؟ دوستش دارم. زن صاحب خونه دم در منتظرم بود انگار. خونه و زندگی نداره که. با هزار بدبختی بهش توضیح دادم که اون وقت صبح کجا بودم و از کجا دارم میام. رفتم تو اتاق و از جیب آستر کمربندی که همیشه میذاشتم توی لحاف 22 تا سکه طلای ونیزی برداشتم و گذاشتم تو کیسه پولی که همیشه همراه هم بود و سری برگشتم تو کوچه و راه افتادم. هرچند خوب میدونستم اگه تمام روز رو هم اونجوری خودمو مشغول کنم، باز هم نمیتونم اون چشمای سیاه درشت خیسش رو فراموش کنم. اول رفتم صرافی اون یهودیه که همیشه خنده ای الکی رو لبهاشه و 5 تا سکه های طلا رو دونه 120 سکه نقره فروختم. بعد راه افتادم سمت کوچه ی... از اسم کوچهشون اصلا خوشم نمیومد و برای همین هم همیشه میگفتم کوچه شوهرم به اینا، که با وضعیت پیش اومده دیگه اینجوری هم نمیشد گفت. شما رو به خدا آخه یا کوتلار هم شد اسم کوچه؟ که قرار بود شکوره با بچه‌هاش دم در خونه منتظرم باشن. اصلا رو به راه نبودم و نمیدونستم دارم چیکار میکنم و همش فکر میکردم دارم خواب میبینم. درخت چنار سر کوچه‌شون گفت: تو خجالت نمیکشی روز مرگ شوهرم مرد با دخترش ازدواج میکنی؟ به تو هم میگن مرد؟ خاکتون سر. چشمه کوچیک محلشون هم که تازه یخش داشت باز میشد گفت: محل نظر به این بدقواره دیلاق. اولا که کارت کار خیره، بعدشم خب مصلحت کار اینه، مگه نه؟ داشتم واقعا دیوونه میشدم. سرمو گرفتم پایین تا حواسم جلو پام باشه که یه وقت نخورم زمین، که چشام صاف افتاد تو چشای گربه سیاهی که اون پایین تو برفا دراز کشیده بود. تا منو دید گفت: بدبختو اصلا حواست هست که تو این قطرها بیشتر و پیشتر از هر کسی به تو مشکوکن؟ از لبولاچه آویزونش معلوم بود اهل محل خوب بهش میرسن که اینجوری سرتق و پر رو بار اومده. شیخ محله تو خونش نبود و گفتم برای نماز صبح که رفته مسجد هنوز بر نگشته. تو حیات مسجد محله پیداش کردم با اون چشمای ورقلنبیده رنگ رو رفته نیمه باز و خوابالودش. ازش پرسیدم: شرکت کردن در دادگاه و شهادت دادن کلن چه حکمی داره؟ کی واجب و کی واجب نیست؟ قیافه آدم های کنجکاو مسائل شرعی و حقوقی به خودم گرفتم و یه جوری به حرفاش گوش کردم که انگار دفعه اولم این حرفا رو میشنوم. یه جاهایی هم ابروهامو به نشانه تعجب بالا مینداختم. گفت که حکمش واجب کفاییه و اگه کسان دیگه‌ای برای این کار باشن نیازی به من نیست. ولی اگه غیر از من فقط یه نفر باشه که بتونه شهادت بده، به امر خدا شرکت در اون دادگاه برای من واجب میشه، چون برای هر محکمه ای حداقل 2 تا شاهد لازمه. گفتم: مشکل همینه دیگه. یه موضوعی پیش اومده که خیلی ها میتونن در مورد شهادت بدن، ولی همشون همین مسئله کفایت رو بهونه میکنن و یه جوری از شرکت در دادگاه شونه خالی میکنن. برای همین هم یه مسئله شرعی بسیار مهم مونده رو زمین. گفت: خب ببین پسرم، یه جاهایی برای آخرت باید از دنیا هم مایه گذاشت. سری کیسه پولمو در آوردم و درشو باز کردم. سکه های طلای ونیزی رو که دید، چشمای نیمه بازش از حدقه زد بیرون و گفت تا جزئیات موضوع رو ندونه نمیتونه کمکی بکنه. خودم معرفی کردم و گفتم شوهرم مریض و قبل از مرگش تنها خواستش اینه که تکلیف تنها دخترش مشخص شه. حتی یکم پیاز داغش رو زیاد کردم و گفتم پیرمرد از این قضیه خیلی رنج میبره. دیگه لزومی نداشت اون قضیه قاضی شافعی رو براش توضیح بدم که خودش اهل همون محل بود و از همه چی خبر داشت. با شوهرم اظهار همدردی کرد و گفت: زودتر از اینا باید اقدام میکردیم. و ظاهراً واقعاً دلش برای شکوره سوخت و گفت: این دختر حقش این نبود. و بعد از 10-20 دقیقه موعظه گفت که خودش حاضر بیاد دادگاه شافعی ها و شهادت بده و اون یکی شاهد دیگر رو هم خودش پیدا میکنه. یه سکه دیگه بابت اون یکی برادر شاهدمون بهش دادم تا ایشون هم تو این کار ثواب سهمی داشته باشن. فکر کنم از اینکه به خودش دو سکه دادم و برای شاهد دوم یه سکه، خیلی ازم خوشش اومد. رفتم سمت خونه شکور اینا و اون هم رفت دنبال شاهد دوم. قرارمون هم شد یه ساعت دیگه دم در مسجد. حوادثی که اون روز برام اتفاق افتاد درست مثل قصه های پرشاخ و برگیه که استاد مداح اون روزا تو قهوه خونش تعریف میکرد. اینجور قصه ها رو اغلب تو قالب مثنوی میگفت. حتی یه کتاب هم ازش درآورده بود که خوب خطاطی شده بود، اما چون پر از صحنه های تعقیب و گریز بود و هزار تا ماجرای ریز و درشت داشت و از طرفی هم اصل موضوعش خیلی عمیق نبود، هیچ نقاش حاضر نشده بود روش کار کنه. اما من تو ذهنم از اون روز شلوغ و پرماجرا 4 صحنه انتخاب و حتی نقاشیش کردم. صحنه اول، وسط تنگه بغاز سواری قایق 4 پارویی هستیم و داریم میریم محله شافعی‌ها که اون ور تنگه است. پارو زن‌ها هرچی بازوهاشون قوی و درشته، سبیلشون کوچیک و کم پاشته. جلوی پارو زن‌ها نشستم و شیخ و اون یکی برادر شاهدمون که یه پیرمرد سبز و لاغر اندامه نشستن نوک اون ور قایق پشت پارو زنها که حتی میشه اونا رو نکشید. اما حالا برای اینکه بهشون بر نخوره خیلی کوچیک پایین صفحه یه جایی جاشون میدیم دیگه. زل زدم به آفتاب سر صبح و غرق خیالات خوش ازدواج با شکورا و زندگی شیرین مشترکمون. ولی اینجوری هم دیگه زیادی خوش و خرم میشه نه؟ خیلی خوب، پس دارم به موجهای کوچیکی که به تنه قایق میخورن نگاه میکنم و نگران چیزی هستم انگار. یا شاید هم اصلا زل زدم به کف آب و اونجا یه قایق شکسته قدیمی رو. حالا هم که از این ور بام افتادیم. همون اولی رو میکشیم. یه روز بهاری تو زمستون. اما آب تنگه رو تیره و تار میکنیم. حتی یکم طوفانی. میشه یه ماهی هم اون پایین کشید که یکم مرموز و ترسناکش کنیم. بلش کن این صحنه رو. بی خیال شدم اصلا. صحنه دوم. یه صحنه شلوغ و پر ازدحام، اما در عین حال رسمی و خیلی هم جدی. یه چیزی تو مایه‌های مراسم معارفه سفرای جدید، تو دیوانخانه‌های دربار، با این تفاوت که یه طنزی هم تو کار باشه، مثل طنزی که تو بعضی از نقاشی‌های بهزاد هست. مثلا قاضی رو می‌کشیم با اون قیافه جدی و عبوسش که با یه دستش داره به من اشاره می‌کنه. یعنی عمرن رشوه قبول نمی‌کنه و در تمام عمرش از کسی رشوه نگرفته. و در این حال با اون یکی دستش اشاره میکنه که ما باید سکه‌های ونیزی رو بذاریم تو جیبش. یعنی اون هیچ وقت از کسی رشوه نگرفته، بلکه کسانی رشوه رو انداختن تو جیبش. تقریبا یه همچین چیزی که نمیدونم اصلا خنده‌دار میشه یا نه. حتی میشه توی نقاشی اتفاقاتی رو که پشت سر هم افتادن همزمان نشون داد. یعنی مثلا یه جای رشوه گرفتن، ببخشید رشوه دادن ما به قاضی حنفی ها رو میکشیم و یه جای دیگه یه صفحه قاضی شافعی ها رو که بی خبر از همه جا حتی سکه های ونیزی داره طبق مذهبشون حکم طلاق شکوره عزیز رو محرومون میکنه. صحنه سوم. همون صحنه رو میکشیم، اما این بار فضا رو تار و تیره میکنیم. دیوار پشت سر رو به رنگ قهوه‌ای سوخته یا حتی سیاه میکشیم. و از پنجره نیمه باز دادگاه هوای طوفانی بیرون رو با اون ابرهای در هم و بر هم چینی نشون میدیم. وسط صفحه شکوره بیوه با دو تا بچه یتیم با لباسهای پاره پوره و چشمهای گریون و موهای ژولیده رو که 4 سال تموم منتظر شوهرش بوده و هنوز هم هیچ خبری ازش نشده میکشیم که گرسنگی و فلاکت و بدبختی تو چشمهاش موج میزنه و با آه و ناله به دست و پای قاضی افتاده که چون قانونن تکلیفش روشن نیست، نه تنها نمیتونه با کسی ازدواج کنه، بلکه حتی نمیتونه از کسی پول قرض کنه، چون تو اون وضعیت براش حرف در میارن. هزار هم همه گریه میکنن و میزنن تو سرشون. زنها، یه چند تا زن هم میکشیم دیگه اونجا، گفتم که صحنه شلوغیه. موهاشونو میکنن و صورتشونو چنگ میندازن. خلاصه میخوام این نقاشی یه جوری کشیده بشه که هر بیننده تو همون نگاه اول اشک از چشمش سرازیر شه. آن داشت یادم میرفت که با همه این حرفا قاضی شافعی ها خیلی بی تفاوت و سرد و خشک به شکوره نگاه میکنه و با اون صدای انکرال اسواتش میپرسه سرپرستش کیه؟ من میپرم وسط و میگم باباش، شوهرمه من که یه زمانی سفیر پادشاه تو ونیز بوده. قاضی شافعی ها حرفمو قطع میکنه و ابروهاشو بالا میندازه و میگه تا سرپرستش نیاد نمیتونم طلاقش بدم. من دوباره شروع میکنم و این بار خیلی سنجیده تر میگم آقای شوهرمه، چون تو بستر بیماری هستن و نمیتونن خدمت حضرتتون شرفیاب بشن، این کارو به بنده حقیر واگذار کردن و این کمترین در صورت صلاح دید وکیلشون هستم. قاضی هم میگه خیلی خوب، حالا فرض کنی من حکم طلاق رو صادر کردم، این حکم به چه درد شما میخوره آخه؟ دخترم، تو به نبود شوهرت عادت کردی و با این کار من فقط این قضیه قانونی میشه. همین، باز اگه یه خواستگار خوب داشتی یه چیزی، اون وقت در حال حکم طلاق رو میدادم. کار که به اونجا کشید من میگم خواستگار داره، خوب خوبش هم داره. قاضی میگه خب کیه این خوبه؟
خود من.
چی؟ تو مگه وکیل ولیش نبودی؟ حالا خواستگارش هم شدی؟ اینجوری نمیشه. من کارا هستم. 12 سال تو ممالک عجم کتابت و دفترداری و دیوان سالاری میکردم. صدها کتاب رو کتابت کردم و الان هم مشغول کتابت یک کتاب برای پادشاه هستم. و اگه براتون مهمه خدمتتون بگم که من 20 سال عاشق سینه چاک این دخترم. قاضی میگه از اعضای خانواده ای؟ میشه اینجا لبهای منو سرخ کشید، چون یهو نمیدونم چرا اسرار شخصی زندگیمو ریختم وسط معرکه. پشبندش از خجالت و شرم ساکت میشم و جرأت نگاه کردن به چشای قاضی رو ندارم. چرا مثل لبو سرخ شدی بچه؟ بهتر جواب منو بدی، وگرنه عمرن طلاق این دخترها رو امضا کنم.
دختر عممه.
میتونی خوشبختش کنی؟ اینو که میگه با دستش هم اشاره های بیادبانه میکنه که بهتر این جاشو نکشیم. میگم به امید خدا و لطف جناب عالی. طبق قوانین مستدام مملکت و شریعت مقدس مذهب شافعی، با توجه به اینکه این زوجه 4 سال تمام هیچ خبری از زوجش نداشته و در این حال طالب یا طالبانی هم دارد، طبق این حکم مطلقه اعلام میشود و حتی اگر شوهرش مراجعه کند هم دیگر هیچ حقی به ایشان نخواهد داشت. صحنه چهارم داره قاضی رو نشون میده که با یه خنده ابلهانه حکم طلاق شکوره رو میده دست من و میگه الیوم این بنده خدا یعنی شکوره شرعن و عرفن میتواند با هر کسی که خود اختیار کند و او نیز طالبش باشد وصلت نماید. میشه تو این صحنه دیوارهای محکمه رو به رنگ سرخ کشید. صورت من هم طوری باشه که خوشحالی و امید به آینده ازش شرشر بریزه پایین. و همه اونایی رو که با 1000 بدبختی و مشکل دم در دادگاه صف کشیدن که مثلا قاضی مشکلشون رو حل کنه، هم با لباسهای رنگی و لبهای خندون کشید که فضای صحنه رو عاشقانه تر کنن. سوار قایق و از تنگیر رد شدیم. و وقتی از سربالایی اسکله به سمت کوچه یاکوتلار راه افتادیم، به 1000 بدبختی اون شیخ و شاهد رو که گیر داده بودن تو خطبه عقدمون هم حتما حضور داشته باشن دست به سر کردم. از اینکه خوشحالی و خوشبختیم کاملا از چهرم معلوم بود کاملا مطمئن بودم و برای همین هم با هر کی روبرو می شدم فکر می کردم الانه که از حسودی بتره که. کلاغ‌های شوم و نحس هم که لابد فهمیده بودن یه جسد تو اون خونه هست، با تموم قواشون داشتن سعی میکردن سقف شیروانی خونه رو فتح کنن که فکر کنم حتی سفالهای شیروانی هم از غارغار اونا زله شده بودن. خیلی دلم میخواست برای شوهرم اشکی بریزم و آه و نالهی سر بدم، اما همه چیز اون خونه، اون در و پنجرهی که مثل همیشه منظم و مرتب بسته بودن، اون سکوت و حتی اون درخت انار سر کوچه هم به هم میگفتن که باید جلوی خودمو بگیرم و کاملا عادی رفتار کنم. اصلا دلم نمیخواست اون سکوت رو به هم بزنم، اما بنابر ضرورت هم که شده سنگریزه ای از زمین برداشتم که باهاش در بزنم. سطح سنگ زبری خاصی داشت و انگشتمو که روش کشیدم مورمور شدم و یهو نمیدونم چرا سنگو انداختم سمت کلاغایی که رو لبه شیروانی نشسته بودن. به به، چه نشونگیری دقیقی. خورد به شیشه پنجره طبقه دوم، همون پنجره‌ای که چند روز پیش روز چهارشنبه بعد از 12 سال برای اولین بار شکوره رو اونجا دیده بودم. اورهان پنجره رو باز کرد، اما پشت سر شکوره هم اومد تو چارچوب پنجره. چقدر زیباست این دختره. صداشو نمیشنیدم ولی فکر کنم گفت الان میاد پایین که در حیاتو باز کنه برام. هنوز تا شب خیلی مونده بود. جلوی در بسته تو اون هوای بهاری زمستون، زیر اون درختای بلوط، حتی گلولای کوچه هم برام زیبا بود. چند لحظه بعد هوریه که نه مثل یک کنیز بلکه مثل خانم خونه لباس پوشیده بود، خیلی شیک و تر و تمیز در رو باز کرد. با ادا و اطوارهایی که شکوره از پشت سر اون از روی پله ها برام در می آورد، فهمیدم که باید برم سمت درخت های انجیر که ته حیات بودن. گفتم همه چیز رو به راهه. با حکم طلاقش رو که از قاضی شافعی ها گرفته بودم نشونش دادم و گفتم قاضی گفت از همین الان با هر کی دلت بخواد میتونی ازدواج کنی. آن یه چیز دیگه، شیخ الان داره میاد برای خطبه عقدمون، بهتر آماده شیم نه؟
آماده شیم؟
شاید خیلی با تجربه نباشم ولی دیگه بچه که نیستم. چند تا از همسایه ها رو دعوت کردم و پلوی عروسی رو هم بار گذاشتم. میخواست بقیه ای کارهایی رو هم که برای عقد کنانمون انجام داده با آب و تاب تعریف کنه که حرفش رو قطع کردم و گفتم حالا نمیخواست این همه سر و صدا راه بندازیم که نمیخوام اون حسن و نوچاش قبل از خونده شدن خطبه عقدمون خبردار شن. یه وقت دیدی وسط خطبه عقد ریختن اینجا و معرکه به پا کردن ها. تازه فقط اونو پدر شوهرت نیست که، این قاتل پس فطرت شوهر عمم یه طرف. تو از اینا نمیترسی؟ گفت نمیترسم و زد زیر گریه. شوهر عمه رو چیکارش کردین؟ من که میگم لباس خوابش رو تنش کنیم و بخوابونیمش تو رخت خوابش، یه کم هم دوا درمون و آبغند و عرق بیدمشک هم بذاریم کنارش و بگیم مریضه و ناخوش احوال. اگه شیخ هم سراغش رو گرفت میگیم حالش اونقدر بده که نمیتونه حرف بزنه.
خیلی هم مهمون دعوت نکنینا، 3-4 نفر کافیه.
بهشون هم بگین شوهر عمه تو بستر مرگ و این آخرین خواستشه. همه اینا لازمه دیگه عزیزم مگه نه؟ همینطور که داشت گریه میکرد به نشانه تایید سر تکون داد. سوار اسب سفیدم شدم و رفتم سراغ شیخ و شاهد که قبلش باید سری به سلمونی هم میزدم. با اینکه هیچ کدوم از این کارا رو از قبل برنامه ریزی نکرده بودم ولی چون آدم سربراهی هستم و خدا همیشه هوامو داره کارا خوب پیش میرفت. اگه اعتقاد داشته باشین یه کسی اون بالا هست که میتونین بهش توکل کنین، اون وقت دیگه برنامه ریزی نمیخواد که. شما همه تلاشتون رو انجام میدین و بقیهش دیگه با اون. از محله یاکوتلار 4 کوچه به سمت خلیج که بریم میشه محله یاسین پاشا. دنبال شیخ اون محله بودم. ازش خوشم میاد، مرد قد بلندیه، ریش و سبیل سیاهی داره و چهرش هم نورانیه. آدم خوبیه دیگه. که دیدم از حیاط مسجدشون صداهایی میاد. بله، حضرت شیخ داشتن با دسته جارو سگهای ولگرد رو از حیاط مسجد بیرون میکردن. قضیه رو براش توضیح دادم و گفتم دخترم هم شوهرش 4 ساله که مفقوده، حکم طلاقش رو امروز از قاضی شافعی ها گرفتیم، باباش هم الان تو بستر مرگ و تنها خواستش اینه که من و دخترش با هم ازدواج کنیم. شیخ گفت طبق قوانین شریعت زنی که طلاق گرفته برای ازدواج مجدد باید حداقل 1 ماه صبر کنه. گفتم 1 ماه چیه؟ دارم میگم اینا 4 ساله که جدا از هم بودن. تازه قاضی به شرطی حکم طلاقش رو داد که همین امروز ازدواج کنیم. از طرفی تا 1 ماه دیگه که شوهرمه 7 تا کفن پوسونده. بعد حکم قاضی رو نشونش دادم و خاطر جمعش کردم که این ازدواج هیچ مشکل شرعی نداره. بعد برای اینکه بحث رو عوض کرده باشم گفتم اگه ازدواج با دخترمه کلا مشکلی نداشته باشه هیچ مشکل دیگه ای نداریم. ما هم دینمون یکیه، هم مذهبمون، هم دیگه رو دوست داریم و وضعیت مالیمون هم این اجازه رو بهمون میده. بعدش هم کیسه سکه رو درآوردم و گفتم اگه همین امروز این خطبه خونده بشه هم یتیم های اون زن خوشحال میشن و هم ما یه سر و سامونی میگیریم. ثواب داره به خدا. نمیدونم حضرت شیخ از پلوی که بوی بادام زمینی میده و توش قیسی و زغالخته خوابوندن خوشش میاد یا نه. فکر کنم خوشش بیاد. هرچند هنوز هم چشاش به اون سگهای ول کرد بود. سکه رو گرفت و گفت یه دستی به سر و روش میکشه و لباس مخصوصش رو تنش میکنه و چند دقیقه بعد میاد که خطبه رو بخونه. داشت یادم میرفته، آدرس خونه رو میگم، دادم بهش. حالا که این عروسی که این همه سال به خیالش زنده بودم این همه با عجله و سرسری برگزار میشه، لااقل بذار این سلمونیه دستی به سر و صورتم بکشه. این سلمونی که میگم همونیه که تو کوچه قدیمی شوهرم سر بازار پشت قصر آکسارای مغازه داره، همونی که از دوره بچگیم تا این 12 سال پیش همیشه اون موهامو کوتاه میکرد. 5 روز پیش که بعد از 12 سال برای اولین بار دیدمش منو نشناخت. ولی امروز تا منو دید بغلم کرد و برد تو مغازش. نشون رو اون چارپایه قدیمیشو یه چایی گذاشت جلوم و گفت کجا بودی پسر این همه سال؟ یکم از سفر و این ور اون ور براش تعریف کردم. اون هم از محله و اهالی قدیم و جدیدش گفت. انگار این 12 سال 12 روز بوده براش. اصلا عوض نشده پیرمرد. جز سفیدی موهاش که یکم بیشتر شده. فکر کنم مشروب هم زیاد میخوره چون دستش به هجوری میلرزید. یه شاگرد زبر و زرنگ هم برای خودش گرفته که بچه خوبی به نظر میرسید. سلمونیش هم نسبت به اون سالها تمیزتر بود، مرتب بود. سطل آهنی که توش آب میجوشون برای شستن سر و صورت مشتری تازه با قل روکش شده بود. تیغش تیز بود و منقلش گرم. شاگرده کارش درسته فکر کنم. اگه همین اندازه که به نظافت اینجا سر و سامون داده به برکت دخل اوستاش هم اضافه کرده باشه که دیگه کارش درسته درسته. از آب و صابون ولرم سلمونی اونقدر لذت می بردم که اصلا حواسم نبود داره دیر میشه. اما شکر خدا به موقع خودم رو جمع جور کردم و وایستادم کنار منقل تا موهام خشک شه و راه بیافتم. قربونش برم حکمت خدا رو. این همه سال اون همه سگدو زدم که به شکوره برسم نشد. اون وقت امروز صبح آفتاب نزده یکی از خواب بیدارم میکنه و میگه چه خوابیدی که شکوره پیغوم داده پاشو بیا که همین امروز باید ازدواج کنیم. ولی کاش که شوهرم هم زنده بود. درسته که منو خیلی اذیت کرد ولی مرد خوبی بود. تو همین فکر بودم که یه لحظه احساس کردم یکی دم در واستاده و منو تماشا میکنه. سرام برگردوندم سمت در و فکر میکنین کیو دیدم؟ شوکت. اعتماد به نفس خاصی داره این بچه. نه سلامی نه علیکی. دستشو دراز که از سمت منو با چشاش اشاره کرد به کاغذی که تو مشتش بود. هزار تا فکر اومد تو سرم و مو به تنم سیخ شد. خدایا دیگه چه اتفاقی افتاده؟ تو اون کاغذ نوشته بود؟ اگه مراسم عروسی برگزار نشه من حاضر نیستم زنت بشم. شکوره. اگه قلم و دوات دم دستم بود براش می نوشتم تو جون بخواه عزیز دلم. اما تو بساط سلمونی که خوندن و نوشتن هم بلد نیست قلم و دوات پیدا نمیشه که. برای همین شوکت رو بغل کردم و آروم در گوشش گفتم به مامانت بگو باشه به روی چشم. و ازش پرسیدم پدر بزرگ چی کار میکنه؟ گفت خوابه. میدونم بابت کارهایی که اون روز انجام دادم روی دیدن منو ندارین ولی خب همه اون کارها برای این بود که شکوره رو خوشحال کرده باشم. این بچه‌م که اصلا از من خوشش نمیاد، حتی ازم خداحافظی هم نکرد. تو مراسم عروسی هم یه جوری نگاه میکرد که انگار قاتل باباشم. عموما بعد از خطبه عقد این عروسه که میره خونه داماد ولی چون این ازدواج ما سرتاپا استثنایی بود اینش هم برعکس بود. یعنی من به عنوان داماد اومدم خونه شکوره. همه ادو اطوارهای اون روز یه طرف ولی با داماد سرخونه بودن دیگه اصلا نمیتونستم کنار بیام. اصلا حوصله دعوت از خانواده و دوست آشنا رو نداشتم ولی خب از طرفی هم خوبیت نداشت که داماد تنها بره خونه عروس. پس دو تا از رفقای دوره بچگیام که یکیشون مثل من کتابت میکرد و اون یکی هم حموم عمومی باباشو میچرخوند رو که تو این 6 روز گذشته که به استانبول برگشتن پیداشون کرد و چند بار دیده بودمشون به علاوه سلمونی پیری که امروز به سر و وضعم رسیده بود برداشته و رفتیم خونه شکوره اینا. در و حوریه برامون باز کرد و انعام خوبی هم گرفت. شکوره ردای سرخی تنش بود که خیلی هم بهش می اومد. با یه روبند توری عروس که تا روپاش اومده بود که فکر کنم اینا کار استر باشه. حیات خونه پر بود از زن و بچه. یکی دست می زد، یکی هلهله می کرد. چند تاشون می رقصیدن. زنی هم مدام می زد تو سر بچهش. خلاصه درست و حسابی شلوغش کرده بودن دیگه. من و رفقام تازه وارد حیات شده بودیم که سلمونی بالاخره سر و کلش پیدا شد که فرستاده بودمش دنبال ساز و دهل. دوتا پیرمرد که تا وارد حیات شدن شروع کردن. یکیشون دهل می زد و یکیشون هم سرنا. می زدن ها، انگار عروسی باباشونه. اینم از عروسی ما. مختصر و مفید. تون هم همه و شلوغی من داشتم به شکوره فکر می کردم و راستش تازه می فهمیدم که چرا اصرار داشت حتما باید مراسم عروسی بگیریم. با این کار می خواست به اهالی محل نشون بده که ازدواج ما کاملا شرعی و قانونیه. تا اگه فردا پس فردا خانواده شوهر سابقش خواستن برن پیش قاضی این همه آدم ها بکشون محکمه که شهادت بدن با چشمای خودشون دیدن که شخص شیخ از مسجد اومد اینجا و خطبه عقد ما رو خوند. علاوه بر این با این دنگ و فنگ می‌خواست به حسن و نوچاش نشون بده که هیچ ترسی از اونا نداره و هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. والله اگه به من بود که دستشو میگرفتم میرفتم پیش شیخ و میگفتم آقا این دو خط خطبه ما رو بخون و خلاص. دیگه وقتش بود که طبق سنت سوار اسب بشیم و محله‌های اطراف رو دوری بزنیم. شکوره رو نمیدونم ولی من جلوی هر در و سر هر پیچی هر آن آماده حمله حسن و نوچاش بودم. پیرمردای محل که این وقت شب همیشه جلوی در خونه هاشون نشسته بودن هرچند عمدتاً اصلا متوجه قضیه نبودن ولی باز اون لبخند شیرینشون رو از ما دریغ نمی کردن. اما جوانترها که خوب می دونستن امشب برای ما چه شبیه دستی تکون می دادن و بعضی هاشون حتی غیر هم می اومدن. خواسته یا ناخواسته مجبور بودیم از وسط بازارچه محل رد بشیم. میوه فروش که با سیب و گلابی و به و هویج جلوی مغازش رو انگار نقاشی کرده بود، چند قدمی پشت سر ما اومد و گفت:
ماشاءالله، خوشبخت بشین انشاءالله.
بقال محل فقط لبخند زد. از چش و ابرویی که شیرینی فروش میومد، مردی که جوری زل زده بود به چهره شکوره که هرچی شاگردش بالبال میزد که اوستا کلوچه‌ها سوخت، انگار نه انگار. فهمیدم که شکوره به خواستش رسیده و همه اهل محل فهمیدن که اون از شوهر مفقودش طلاق گرفت و داره با من کارا چلبی ازدواج میکنه. با اینکه همه چی داشت خوب پیش میرفت، ولی دلم شور میزد. نه فقط بابت حسن و آدمهاش، کلا نمیدونم چرا به هر کسی میرسیدیم احساس میکردم الانه که کاری کن و بساط شادی ما رو بریزه به هم. ولی شکر خدا در طول مسیر هیچ مشکلی پیش نیومد و تازه وارد محله خودمون شده بودیم که عده‌ای بچه جلومون سبز شد. دست می زدن و آواز می خوندن و می رقصیدن و انعام می خواستن. شور و شعفی به پا کرده بودن که بیا و ببین. چند نفری هم از پشت پنجره هاشون دست می زدن و می خندیدن. دونه دونه اون بچه ها رو بوسیدم و انعام دادم، چون با اون علمشنگشون کاری کرده بودن که همه ی ترسم ریخته بود و آرام و قراری گرفته بودم که اگه دنیا هم می ترکید این خیالم نبود. بالاخره تموم شد. فقط طول کوچه خودمون مونده بود تا برسیم به خونه. درسته که در تمام مسیر چشمام همش اینور اونور بود، ولی دلم از کنار شکوره یه لحظه هم تکون نخورد. دلم براش خیلی میسوخت. نه از این بابت که مجبور بود روز مرگ پدرش ازدواج کنه، بلکه بیشتر به خاطر این عروسی فقیرانه و بی‌تون‌تراقش. آخه شکوره به این جور چیزا خیلی حساسه. انصافا هم لیاقتش این بود که یه دست لباس حریر زرباف تنش باشه با یه تاج بزرگ طلای 24 عیار ونیزی روی سرش. سوار اسبی بشه که مهمیز و یراقش از نقره و تسمه و دوالش از پوست سمور و زینش از چرم گاو و رو اندازش از ابریشم سرخ چینی باشه. پشت سرش هم هرچی دختر پاشا و سلطان و گزمه و وزیر تو این شهر هست راه بیفتن و ولوله‌ای بپا کنن که صداش از این ور تا ونیز و از اون ور تا هرات برسه. حتی میشد توشون چند تا از این زنای حرمسرای پادشاه هم باشه. حالا نگیم چند تا، یه دونه از اون پیرپاتالهاش که میشد بیاد، نه؟ نه روبندش از ابریشم سرخ بود که یه وقت چش نخوره و نه انعامهاش از طلا و نقره و سنگهای زینتی که اصلا کسی بخواد چشمش بزنه. نه چهار طرف اسبش چهار تا بچه سفید پوش بودن که براش خوشبختی بیارن و نه خدمتکارانی که شم به دست جلوی اسبش راه برن تا به زندگیش نور بپاشن مثلا. حتی کسی نبود این پیر مرد سرناشی رو که یک درمیون میخوابید بیدار کنه. تو میدون بازار سر چشمه زنهایی که آب می بردن جوری از کنارمون رد می شدن که انگار نه انگار ما عروس و دامادیم خیر سرمون. حتی یکی نبود بهشون بگه لااقل برین کنار که اینا رد شن. نخواستیم اون مرحمتتون رو. طرفای خونه یه لحظه جسارت کردم و تو چشاش زل زدم. ناراحت بود. ولی فکر کنم اون هم مثل من حس خوبی داشت که این مراسم مختصرمون بدون دردسر داشت تموم می شد. دیگه دم در خونه بودی. از اسب پیاده شدم و مثل همه دامادها دستشو گرفتم و از رو اسب آوردمش پایین. یه دستم تو دست شکوره بود و با دست دیگه هم سکه‌های نقره‌ای رو که قبلا آماده کرده بودم می‌ریختم رو سرش. بچه‌ها از سر و کول هم بالا می‌رفتن که سکه‌های بیشتری بردارن. از سنگ فرش حیاط گذشتیم و وارد خونه شدیم که بوی جسد همه جاشو گرفته بود. نکنه کسی چیزی فهمیده باشه. پشت سر عروس و داماد همه وارد خونه شدن. بچه ها، بزرگترها، همه دیگه. حتی یه لحظه اورهان هم از کنارم رد شد. ولی رفتار همشون درست مثل شکوره معمولی بود. یعنی این بو رو حس نمی کردن؟ نکنه من طوریم شده؟ نه بابا، من این بو رو خوب می شناسم. ده ها جنگ دیدم من. وقتی که بعد از هر پیروزی دنبال یه جفت کفش و یه کمربند و چند تا سکه و هر کوفته دیگه‌ای لای جسدهای تیک پاره وول می خوردیم، از نوک دماغم تا ته ریه‌هام این بو رو تجربه کرده بودم. حتی از بوی یه جسد میتونم بگم که کجاش سالمه و کجاش کرم گذاشته. یه لحظه که مهمونها حواسشون نبود رفتم تو آشپزخونه و به حوریه گفتم جسدو کجا گذاشتین؟ بوش همه جا رو گرفته و الانه که همه متوجه بشن. البته خیلی آروم و درگوشی میگفتم که کسی متوجه نشه. حوریه هم تو اون هیروویر داشت حال میکرد که من باش مثل یکی از اعضای خانواده رفتار میکنم نه مثل یک کنیز. با چشای نم گرفتش گفت همونطور که فرموده بودین رخت خوابشو انداختیم و لباس خوابشو تنش کردیم و خوابوندیمش تو رخت خواب و لعاف رو هم تا بالای سرش کشیدیم. کنارشو هم پر کردیم از دوا و درمون و چند تا لیوان شربت آبقند و عرق بیدمشک هم گذاشتیم.
فکر کنم اجاق گور گرفته و جسدو گرم کرده. بوشم از همین لابد.
حرفاش که تموم شد یه قطره اشک نمیدونم از کدوم چشش افتاد تو ماهیتابه‌ای که توش گوشت گوسفند سرخ میکرد. جوری آه و ناله میکرد که انگار زن شوهرمه بوده نه کنیزش. البته منظور بدی ندارم ها. استر هم که ساکت اما مغرور یه گوشه آشپزخونه نشسته بود چیزی رو که میجوید قورت داد و گفت قدرشو بدون. خوشبختش کن. یاد اولین روزی افتادم که به استانبول برگشته بودم. همون روزی که چلومو گرفت و نامه شکوره رو داد به. آخر لباسه همون روز تنش بود. صداش خیلی نخراشیده هست این استر ولی با این حال برا من دلنشینه و به هم حس زندگی میده. نمیدونم چرا. آخر شب هم همین حس به هم دست داد. وقتی تو اتاق بالا بالاخره شیخ خطبه عقد و خوند و اون دوتا پیرمرد شروع کردن به نواختن. کنار اتاقی که جسد شوهرمه با لباس خواب تو رخت خوابش داشت میگندید. پوریه بنده خدا اونقدر به جسد شوهرمه رسیده بود که شیخ نفهمید اون مریض نیست و مرده. اون هم دو روز پیش. در هر حال شوهرمه مرده یا زنده سرپرست شکوره بود. و به گفته ما این عروسی آخرین خواستش. اون سلمونی و یه پیر مرد دیگه هم که نمیدونم اون دوتا رفقام از کجا پیداش کرده بودن شدن شاهدای عقد ما. پیرمرد خرف کم مونده بود همه چیزو خراب کنه. شیخ داشت آخرین نصیحت‌ها رو می‌کرد تا دیگه خطبه رو بخونه که یهو پیرمرد گفت کاش که شوهرمه لااقل صدای دخترش رو می‌شنید وقتی که داره بله رو میگه. شیخ هم پشت سرش نگذاشت و ورداشت و گفت پس می‌خواید بریم کنار رخت خواب ایشون و خطبه رو اونجا بخونیم. شاید اون صدای ما رو می‌شنوه، کسی چه می‌دونه. وارد اتاق که شدیم پریدم دست شوهرمه رو گرفتم تو دستم و با یه حالت نزار بهش گفتم استاد شما خیالتون راحت باشه، بهتون قول شرف میدم که تا من زنده هستم شکورا و بچه‌هاش روز بد نمیبینن و به روح عمم قسم که خوشبختشون میکنم. بعد گوشمو چسبوندم جلو دهنش انگار که بخواد چیزی بهم بگه. همچین هم خوب بازی کردم که شیخ و بقیه فکر کردن نصیحت‌های شوهرمه مثل اکسیر زندگی داره میره تو وجودم. هر چند لحظه یه بار سرمو به نشونه تایید بالا و پایین می‌کردم و می‌گفتم چشم چشم به روی چشم. حالا دیگه خیال همه راحت شده بود. شیخ هم همونجا دم در نشست و شروع کرد به خوندن خطبه. حالا که فکر می‌کنم اینجوری بهتر هم شد. با این ادا و اطواری که درآوردم دیگه هیچ کس تو قتل شوهرمه به من شک نمی‌کنه. خطبه که تموم شد رو به شیخ و بقیه کردم و گفتم شوهرمه می‌خواد تنها باشه اگه ممکنه. به دعوت حوریه همه رفتن طبقه پایین که از اون پلو و گوشت بریونی بره نوشه جان کنن. حالا که دیگه بوی گوشت بریونی رو از بوی گند جسد شوهرمه تشخیص میدادم مطمئن بودم دماغم طوریش نشده و این دماغ بقیه است که مشکل داره. چقدر سخته با همه فرق داشتن. من هم اصولا باید پشت سر آقایون میرفتم به اتاقی که مخصوص مردها بود. اما خیلی راحت انگار که تو خونه خودم باشم رفتم سمت اتاق حوریه که زن و توش غذا میخوردن. درو باز کردم و رفتم تو و بدون کمترین توجهی به زنها که از ورود یه مرد به اتاق زنها به اه و اوه افتاده بودن رو به شکوره کردم و گفتم عزیزم میشه چند لحظه بیایی؟ بابات کارت داره. دخترای جوونی که کنار شکوره نشسته بودن و از صمیمیتشون معلوم بود از بستگان نزدیک هستن همون لحظه که داشتن ادای پوشوندن سر و صورتشون رو در می آوردن سر تا پای منو چند بار ورانداز کردن تا برای بحثای خال زنکی چند هفتهشون موضوع پیدا کرده باشن. شانس آوردیم که بالاخره صدای اذان نماز عشا از مناره مسجد محل بلند شد، وگرنه از پسته و بادام و گردو که هیچ از گلهای میخک و ارکیده حیات هم چیزی برامون نمیموند. شکوره رو نمیدونم ولی من دیگه خسته شده بودم از بس ادای آدم ناراحت و غمگین رو در میآوردم. ادای کسی که به خاطر مریضی شوهرمه و پدرزنش باید مثل یه تیکه چوب صاف بشینه و اگه لازم شد مثل ابر بهاری گریه کنه. اگه اون لحظات که قبل از شام شکوره رو صداش کردم و رفتیم پیش شوهرمم نبود که دخ کرده بودم دیگه. رفتیم اون بالا و نشستیم کنار جسد شوهرم. دستاشو بوسیدیم و ازش خواستیم که برامون دعا کنه تا تو زندگی مشترکمون عاقبت به خیر بشیم. اصلا هم برامون فرقی نداشت که مرده است یا زنده. شکوره باز گریهش گرفت. بغلش کردم و از پیشونیش بوسیدم و اشکای روی گونه‌هاشو پاک کردم. مهمون‌ها رفتن برای نماز و به این ترتیب عروسی ما هم